أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بعد از این که ما جریان‌های فکری و جریان فکری مهم ایران رو بحث کردیم که بعضی از این جریان‌های فکری فعالیت‌های فرهنگی گسترده‌ای هم دارن که دیگه به ساحت فرهنگی اونا نپرداختیم، نوبت میرسه به کشور افغانستان که همسایه ایران هست و جریان‌های فکری متعددی هم در این کشور وجود داره و تأثیرات فرهنگی و سیاسی زیادی هم بر این کشور در دوره معاصر گذاشته. این که شناخت جامع و کامل و وافی بتونیم از جریان‌های فکری افغانستان ارائه کنیم کار دشواری است، چون این جریان‌ها عمدتاً به صورت مکتوب خودشون رو معرفی نکردن. خیلی هم ایدئولوژی ها اگر داره ایدئولوژی باشن خودشون رو تبیین نکردن ایدئولوژیشون چی هست، اصول و مبانیشون چی هست، در برابر مقتضیات زمان چه دیدگاهی میتونن داشته باشن، پرسش های اصلی جهان معاصر رو چگونه پاسخ دادن. قدی دشواره، ولی آنچه مسلم است این هست که به طور کلان سه جریان مذهبی اسلامگرا هم از شیعه و اهل سنت یا به تعبیری جریان های مذهبی اسلامگرا هم از شیعه و اهل سنت و جریان های لیبرال و جریان های چپ مارکسیستی در این کشور فعالیت داشتند و دارند. این جریان ها بعضیشون تونستن یه احزاب سیاسی هم تشکیل بدن که دنبالش کار سیاسی هم فعالیت های استبداد ستیزانه یا استعمار ستیزانه داشتن، بعضی هم نه، فقط فعالیتشون در حد مباحث فکری است. خب من اگر اجازه بدید قبل از این که این جریان ها رو معرفی بکنم و توضیح بدم یه اطلاعات کلی البته در باره افغانستان عرض بکنم. افغانستان یک کشوری است با سوابق دیرین و خیلی تحولات زیادی هم در طول تاریخ داشته، مدتی هم جز ایران بوده. الان پایتختش کابل، مذهبش اسلام، اسلام سنیش 74%، اسلام شیعیش 25%، شبیه پاکستان میمونه و حدود 1% هم که اقلیت‌های دیگه هستن. حکومتش جمهوری هست، زبان رسمیش پشتو هست که 52%شون پشتو هستن و زبان دری یا فارسی که 30% از با زبان دری و فارسی صحبت میکنن که بقیه هم زبانهای دیگه. واحد پولیشون افغانی هست. آمار دقیق جمعیتیشون خیلی مشخص نیست ولی طبق آمار 2015 با مهاجران افغانی که در کشورهای دیگه هستن که خیلی زیادن، مثلا 2 میلیون فقط در ایران زندگی میکنن، در کشورهای اروپایی، در آلمان، در اروپای شمالی، سوئد، نروژ و کشورهای دیگر جمعیت قابل توجهی دارن. من در یوتبوری که یکی از شهرهای سوئد هست در ماه رمضان 2 سال پیش که اونجا بودم، در یک شبی که دعوت کرده بودن افغانی ها رفتیم مجلسشون شرکت کردیم، تقریبا چیزی حدود شاید مثلا 1500 نفری فقط در اون جمعیت حضور داشتن. حالا چقدر دیگه تو یوتبوری بودن و چقدر تو سوئد زندگی میکردن خدا میدونه، ولی با جمعیت مهاجران میگن حدود 32 میلیون نفر جمعیت افغانی ها هست. خب این کشور با چند کشور همسایه است، یکی ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و یه بخش کمتری هم چین. بیشترین مرز رو با پاکستان و ایران دارن، یعنی اول پاکستان، بعد ایران، بعدش ترکمنستان و بعدش دیگه تاجیکستان و ازبکستان و مستعمن و بعدم چین. خدمت رو عرض کنم مهمترین شهرهاش هم شهرهای مثل قندهار، هرات، مزار شریف، قندوز یا کندوز، چاریکار، اینا مهمترین شهرهاش هستن. عرض کنم خدمتتون 34 ولایت داره، استانهاشون رو میگن ولایت، 34 تا ولایت داره که دیگه نیازی نیست من اونا رو براتون بخوانم. تقریبا این کشور، خب میدونی این کشور مدتی در اختیار، یعنی جز ایران بود، یه بخشش جز پاکستان، بخش قابل توجه جز ایران، و با عنوان افغانستان هم مثلا آذربایجان، مثل خوزستان، یعنی یک استان بود از استانهای ایران که در زمان پایان عمر صفویه شاه سلطان حسین ناموفق شدن افاقنه اهل سنت حمله کنن و اصفهان رو فتح کنن و دولت در واقع صفویه رو به یه معنا منقرض کنن. ولی عمرشون زیاد نبود، دولت مستعجلی بود، چون دولت عثمانی هم خیلی موافق نبود که یک دولت سنی دیگری در عرض خودش باشه، چون دیگه از زمان سلطان سلیم اول دیگه حکومت سلطانی شد حکومت امیرالمؤمنین و خلیفه رسول. قبلا سلطان بودن، ولی چون سلطان سلیم اول تونست مصر و عربستان و عراق خیلی از کشور دیگه رو بگیره و خیلی توسعه بده، لذا دیگه شد یک دولت اسلامی و دولت، خب دیگه بن العباس اینا هم نبود، تنها دولت بزرگ اسلامی شما میرفت و خودش رو دیگه امیرالمؤمنین لقب داد. حالا نقلی است که یکی از بازماندگان بن العباس، و بن العباس وقتی منقرض شده در بغداد میرن در مصر حکومتی تشکیل میدن، تا زمان سلطان سلیم هم در بخشی از مصر حکومت داشتن. بعد سلطان سلیم که مصر رو میگیره، اون سلطان بن العباس امیرالمؤمنین رو به او تفویض میکنه، حالا با زور و هر چی شده، خلاصه تهدید و تطمیع دیگه، این میگه من لقب امیرالمؤمنین دارم، از دولت بن العباس هم این لقب به من رسیده، و دیگه خودش امیرالمؤمنین میدونه. خدا خیلی حالا در زمان شاه سلطان حسین دیگه خیلی اینا موافق نبودن، چون شاه سلطان حسین دیگه نمیدونم، شاید زمان مثلا سلطان مراد یا حالا شخصیت دیگه باشه، چون سلطان سلیم اول زمان شاه اسماعیل که تازه افتتاح دولت صفویه است. خلاصه که بعد دیگه نادرشاه که فرمانده جنگ بوده در دولت صفویه میاد و افاقنه رو از اصفهان بیرون میکنه و موفق میشه دولت افشاری رو راه اندازی میکنه. و خلاصه این کشمکش ها وجود داشته تا بعد از انقراض دولت عرض کنم خدمتتون صفویه و آسیبایی که در دولت قاجار در ایران پیدا میشه، خب افغانستان جدا میشه و افغانستان میشه مستعمره انگلستان و سالها مستعمره انگلستان بوده که پس از سه جنگی که با بریتانیا داشتند و درگیری داشتند، استقلالش رو در سال 1921 به دست میاره و 1921 در واقع افغانستان دیگه میشه کشور مستقل. یه مدتی نارامی داشته، یه مدتی دولت با ثباتی داشته، باز سال 1973 کودتایی میشه و در واقع دولت منقرض میشه، دولت موجود. بعد 1978 یک انقلابی در افغانستان اتفاق میفته که باعث میشه افغانستان با شوروی ارتباط نزدیکی پیدا بکنن و در واقع یک انقلاب کمونیستی به یه معنا در افغانستان شکل پیدا میکنه. 1978 که بعد 1979 شوروی تجاوز میکنه به افغانستان و وارد افغانستان میشه و دیگه جنگای داخلی افغانه با شوروی شکل پیدا میکنه و در واقع پاکستان هم که چون کشوری بوده که کشوری هست و بوده که تحت مستعمره آمریکاست و 1947 که مستقل شد، یعنی از هندوستان جدا شد و مستقل شد، از آن موقع مستعمره آمریکا بود دیگه و دولتش دولت آمریکایی بود، ارتشش آمریکاییه، نمیدونم امنیتش آمریکایی هست. آمریکا طرحی ریخت برای اینکه شوروی در افغانستان شکست بخوره، طرحی ریخت، این طرح با هزینه عربستان و عملیاتی کردن پاکستان نیرایی از طلاب حنفی در افغانستان در پاکستان تربیت شدن، این طلبه ها بعضیشون افغانی بودن بعضیشون پاکستانی بودن، تربیت شدن به نام طالبان شکل گرفتن که رفتن و با این شوروی درگیر بودن از سال 1979 تا 1989، 10 سال درگیر ادامه پیدا کرد. 1989 شوروی از افغانستان خارج شدن و شهرها دیگه به دست به تعبیر کنترل چریک های مسلمان قرار گرفت. 1999 مجاهدان تونستن کابل رو تسخیر کنن، دولت موقت تشکیل بدن و خلاصه این درگیری ها ادامه داشت. سرمایه گذاری هایی که عربستان سعودی کرد، القاعده اونجا داشتن، بن لادن سرمایه گذاری زیادی داشت که اول حرکت بن لادن دقیقا در همسو بود با دولت عربستان هم با دولت آمریکا و اینا هم چون حمایت داشتن، طالبان رو حمایت میکردن برای مبارزه با شوروی، ولی خب بعدش حرکت القاعده و حرکت بن لادن و طالبان یک حرکت ضد آمریکایی شد، چون اینا میخواستن یه حکومت اسلامی تشکیل بدن مستقل و این نه به نفع عربستان بود نه به نفع آمریکا. به همین خاطر خب به هر حال آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم و بحث 11 سپتامبر سال 2011 اومد لشکرکشی کرد و افغانستان رو تصرفش کرد، یعنی از شوروی نجات پیدا کردن، گرفتار دام آمریکا شدند و بعدم خب دیگه آمریکا خیلی خسارت و ضرر دید در افغانستان، دیگه ناچار شد بره و ولی خب یه دولت سکولاری شکل پیدا کرد که دولت کرزای که مردم هم توده مردم هم دیگه خسته شده بودن جنگ‌های مذهبی و جنگ‌هایی که این احزاب و گروه‌ها داشتن که عمدتاً با شعار مذهب بود، خسته شده بودن و یه دولت سکولار رو ترجیح دادن. شیعیان هم طرفدار دولت سکولار بودن چون برای مدتی که طالبان حکومت کردن خیلی شیعیان تحت فشار بودن و همین خاطر ترجیح دادن یه دولت سکولاری سرکار، چون دولت شیعی که امکان پذیر نبود، دولت سکولار برای شیعیان ترجیح داشت. این خلاصه از سیر تاریخ معاصر افغانستان بود. کشاورزی و گله‌داری که 60% نیروهایشون رو مشغول کرده عمده فعالیت اقتصادیشون هست. الان بعد دولت سکولاریت رو بنوانه جمهوری اسلامی افغانستان میگن، ولی در واقع بناشون هم چیز هست میگن احکام اسلام و ما مثلا ولی نه خیلی اصراری ندارن برای این که حالا حتما بذار کابل که برید میبینید مثلا اگر حالا خانم ها مثلا حجابی دارن بعضی از ترس فرهنگ خودشون، یعنی فرهنگ بومی فرهنگ اسلامی، هنوز اون بافت اسلامیت در مردم افغانستان خیلی شدید است. ولی مثلا خبرنگار بی حجاب میره توی کابل کسی کاری بهش نداره، توجه دارین. این تو نیست که حتما باید حجاب رعایت کنن یا حتما مثلا اون همه احکام اسلام باید پیاده بشه. نه، اسم مثل پاکستان، پاکستان هم جمهوری اسلامی دیگه، اول جمهوری اسلامی پاکستان دیگه، ولی مثلا علنی مشروب فروشی ندارن افغانستان. این نکات ظواهر رو رعایت میکنن، ولی بلاز واقعی مثلا عبدالله کاندیدای مثلا احزاب اسلامی، ولی کرزای بیشتر احزاب سکولار و احزاب شیعی که میدونستم حکومت سکولار برشد دنبال چیز بودن، کرزای بودن، ولی اونایی که اسلامگرای خیلی افرادی بودن اینا بیشتر از عبدالله حمایت میکرد.
سنیاشون هم روی بنابی دارن یا نه؟
حالا توضیح میدم خدمتتون که اینا از نظر مذهبی سنی حنفی هست، ولی گرایش تصوف هم درشون زیاده. حالا انشاءالله در این باره صحبت میکنم. از کنم خدمتتون خب حالا در به نیروی مسلحشون چیزی نوشتم در باره قوه مجریه خوب دارن که رئیس جمهور هست و که باید مراقب قانون اساسی باشه و رئیس بانک مرکزی و رئیس امنیت ملی هست و رئیس بانک مرکزی رئیس جمهور هست، تعیین وزرا به عهده هست و بعضی مسئولیت های دیگه که و از کنم خدمت تو قوه مقننه قوه قضاییه که بعضی از سران قوه قضاییه رو از اعضای دیوان عالی رو هم رئیس جمهور باید تایید بکنه. احزابی که در افغانستان هست 86 حزب رو من شناسایی کردم، 34 حزب سکولار دارن، 29 حزب احزاب با سابقه کمونیستی هستن. این احزاب سکولار بیشتر گرایششون لیبرالیستی و 23 تا حزب هم گرایش اسلامی دارن. البته سازمان‌های اجتماعی هم دارن، 765 تا سازمان اجتماعی دارن که مجوز دارن، بعضیشون هم تو بدون مجوز فعالیت میکنن و زمینهای حالا مختلف. حالا دیگه احزاب مثل حزب وطن، حزب خلق، حزب دموکراتیک خلق افغانستان میدونم و بسیار از احزابی که اسامی مختلفشون اینجا، از حزب جمهوری خواهان افغانستان، تحریک وحدت ملی افغانستان، حزب استقلال افغانستان، حزب همبستگی ملی جوانان افغانستان، حزب وحدت ملی افغانستان، حزب ملی وحدت اقوام اسلامی افغانستان، حزب کار، نهضت آزادی و دموکراسی افغانستان، افغان سوسیال دموکرات، نمیدونم حزب سعادت، حزب حفاظت حقوق بشر، حزب کنگره ملی افغانستان و و و و خیلی عرض کردم 86 حزب رو و رئیس حزبشون و گرایشاشون که بعضیشون اسلام رادیکال سنی هن، بعضی ترکیبی از اسلام سنتی قومی مثلا پشتون هستن، یعنی همه جور توشون هست. رجا داری بعضی گرایش دموکراسی غربی هم، بعضی دموکراسی سوسیال هستن، بعضی ها رادیکال سنی با رویکرد جهادی هستن، توجه دارید، بعضی ها خدمت رو عرض کنم گرایش سکولاریستی دارن، بعضی هاشون گرایش ناسیونالیستی و ملی دارن، توجه دارید، و خیلی بسیار بسیار این احزاب متنوع هستن. سازمان های متعددی هم، سازمان ملل، سازمان بین‌المللی پلیس جنایی، سازمان همکاری‌های اقتصادی، سازمان بین‌المللی است که افغانستان عضویت در این سازمان‌ها داره، سازمان تجارت جهانی عضو شده، سازمان هواشناسی جهانی، سازمان بهداشت جهانی، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، با اکثر این سازمان‌های بین‌المللیشون عضو شده، جنبش عدم تعهد، سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، عرض کنم خدمتتون، و بانک توسعه آسیا و غیر و ذالک. خدمتتون عرض کنم که دوره بلاز آموزشی نظام آموزشیشون در دوره حکومت حکومتی که شوروی داشتن خب نظام آموزشیشون بود و همه میتونستن درس بخونن، در حالی که خب درگیر جنگ داخلی بود، از این جهت مانعی بود برای تحصیل بعضیا. تو قدرت طالبان دختران حق تحصیل نداشتن، خانه نشین بودن. بعضیا هم تاکید میکردن به جای این دروس علمی باید مثل همین شیمی و فیزیک و امثال ذلك باید کلاس‌های آموزش دینی و مذهبی آموزش داده بشه و لذا تقریبا میشه گفت الان هم افغانستان بیش از 60% مردمش از تحصیل محرومن. ولی آمریکا خیلی سرمایه‌گذاری کرده، کتابای درسی براشون میفرسته. از ایران هم کارهای زیادی انجام شده و خیلی از این کتابایی که انتشارات سم چاپ میکنه اونجا فروش میره و عرض کنم خدمتتون کتاب های آموزش پرورش ایران اونجا بعضیش خون تدریس میشه و وزارت معارف که هم وزارت آموزش پرورش هست در حال از این آثار استفاده میکنن. اینا خب هم پشتون هم فارسی می نویسن چون زبان رسمی دو تا زبان هست، در واقع خط رسم خطشون هم بر دو زبان هست. البته دارن یه قدی الان زبان انگلیسی اونجا قدی رواج هم پیدا میکنه کم کم. البته عرض کردم بیش از 60% مردم، یعنی خیلی شباهت زیادی بین افغانستان و پاکستان هست. پاکستان هم همینطور، پاکستان هم بالای 60% مردمش الان هم بی سواد هست و اینکه بمب اتم داره. افغانستان هم همینطور، برای کشورهایی که با اینکه اینا مرکز مثل افغانستان واقعا مهد تمدن بوده، خیلی از بزرگان از همین افغانستان سر در آوردن، حضور طلابشون در ایران و جامعه المستقبا خیلی مهم بود. الان 25 نفر از همین طلابی که اینجا درس خوندن نماینده مجلس هستن، بعضیشون وزیرن و بعضیشون دانشگاه اونجا راه انداختن. توجه دارید اینا هم هستن دیگه. به هر حال این تحصیلاتی که داشتن در اینجا خیلی مؤثر بوده برای و معمولا ایام تبلیغ هم خیلی از این طلبه افغانی میرن برای تبلیغ در افغانستان، ولی بعدش هم برمیگردن. مدام استقرارشون در افغانستان کار دشوار است. آره بله، نه تحصیل میتونن داشته باشن، ولی خب بنده خدا خیلی مشکلات عدیده‌ای دارن به لحاظ بیمه و اینا، خیلی مشکلات دارن. و در حالی که اینا وقتی میرن کشورهای یه مثلا چند تا خانواده بودن از سادات هم بودن که بنده خدا اینا شوهراشون هم تو جنگ‌های زمان شوروی اینا شهید شده بودن و عیالوار بودن، خیلی خانواده سنگین هم بودن، چند تا خانواده بودن، من هم سادات بودم که معمولا خانواده ما دیگه ارتباط داشت باشون و برام دهگاهی کمک براشون میفرستاد. اینا خب خیلی هم عیالوار هم دیگه، 18 تا بچه دارن معمولا هم کنشون. اینا مثلا خب برای درمانشون مشکل داشتن، بیمه نبودن، بعد مثلا دارو را آزاد می گرفتن بزشتی. ولی آخرش اینا خب دیگه نتونستن و من رفتن آلمان. توجه داری اینا دست جمعی رفتن آلمان و در واقع پناهندگی از آلمان گرفت. دیگه اونجا که میرن خب یه حقوق ثابتی هم بهشون میدن. یا مثلا یه افغانی های سوئد رو من گفتم که شما چرا درس نمی خونید؟ درس بخونید بعد برید سر کار. دیگه اینجا خب حال شهرونده اینجا شدید برای حقوق مناسبی بگیری، چون سر کار کسی بره دیپلمی بگیره سر کار بره مثلا 16000 کرون بهش مایان حقوق میدادن. اینا حقوق بیکاری بهشون میدادن، وقتی بیکاری هم 3000-3500 کرون بود. بعد میگفتن که خب ما با همین زندگیمونو میکنیم، وقتی اونا راضی هم دارن 3500 کرون به ما میدن، ما هم راضی هستیم، خدا هم راضیه، یه برای چه درس بخونیم؟ آره. یه برای چی مثلا ما بریم حالا وای خود مثلا یه شغلای بازار سیاه هم میرفتم برای یه مقداری هم مثلا برای دولت بفهم شد اونجا خیلی اشاره اروپای شمالی خیلی سخت گیرن در این که یک کسی که کاری انجام میده حتما باید مالیات بده، فرار از مالیات جرم خیلی سنگینه، از همه نفس میکشی مالیات ازت میگیرن، خیلی از این جهت لذا تونستن مثلا این وضعیت درست کنه. اگر حالا که تحصیل افغانی ها درست شده بحث درمانشون هم توجه میشد و اینا رو بیمه درمانی و تأمین اجتماعی هم بیمه درمانی اگر میشدن خیلی خب من بارها شده مثلا بیمارستان مثلا مشکلی پیش اومده رفتیم بیمارستان یه مثلا یه افغانی بنده خدا میگه که من نمیتونم پول دارو ندارم بهتون، این خیلی بده. یه مثلا مسلمان شیعی که جنگ اونو به این وضعیت در آورده توی کشور زندگی کنه و پول دارو نداشته باشه کشور اسلامی مثلا، بعد هم میگیم نمیم اینا اکثر کارهای سنگین کشور همینو دارن انجام میدن واقعا زحمت میکشن. من خودم شخصا تجربه کردم سال 88 که بنایی داشتم منزل، واقعا این بنایی ایرانی و کارگرای ایرانی واقعا اذیتم کردن، این کار سه ماه رو 6 ماه معطل کردن. بعد خیلی دیگه مستعصر شدم، خیلی مستعصر شدم. یه روز آقای شاه‌آبادی خدا شفاش بده، عاشق روح الله شاه‌آبادی از کنار منزل ما رد شد، گفت آجا ناراحتی، بنایی اذیتت کرده؟ گفتم آره دیگه خیلی اینا کار نمی کنن. گفت دعای توسل بخون، دعای توسل بخون، هر روز دعای توسل بخون انشالله حل میشه. خلاصه ما دیگه شروع کردیم هر روز دعای توسل خوندن به نیت این که این روز مشکل حل بشه. خب یه قرار شد یه معمار ما یه بنایی رو بیاره که دیگه مثلا سرامیک و کاشی و این کارو اینا رو انجام بده، پله ها اینا نصب. بعد گفت فردا میاد. شب ساعت 12 شب زنگ زد به من معمار، گفت که این بنا افتاده، پاش شکسته، نمیتونه بیاد. خیلی من دیگه خوابم نگرفت. ساعت 1 شد من بلند شدم که برم بیرون. خانواده بیدار شد، کجا میخوایی بری؟ گفتم خدا نمیتونم بخوابم، میخوام برم سر منزل، سری به منزل بزن. گفت منم میام. رفتم منزل و خب خراب شده بود، روی زمین خرابه نشستیم، یه دعای توسلی خوندیم و توسلی سفتی من به حضرت ولی عهد کردم. بعد برگشتیم منزلی که مستأجر بودیم. من همیشه ساعت 7 صبح از منزل میرفتم پژوهشگاه، یه هفت و نیم اونجا باشم باید کتابخانه رو مطالعه. اون روز هم مثل هر روز ساعت 7 اومدم بیرون، دیدم روبرو بنایی میکنم. یه بنایی رو سوال کردم، گفتم شما یه سرامیکاری رو سراغ دارید؟ ما یه کاری دارید. گفت یه نفر میشناسم افغانیه، ببینم کار داره یا نه، این شمارشه. شماره تو خب بعد رفتم پژوهشگاه و ساعت 10 به زنگ زدم. گم اساس کاری دستم بوده تمام شده، یه تتمه ای مونده، امروز هم تمام میشه دیگه، از فردا میتونم بیام. گفتم پس امروز ساعت 12:01 میتونیم ما قراری بذاریم که کارو ببینیم؟ گفت باشه. آمد و کارو دید و گفت باشه من انجام میدم. خب چطور کار انجام؟ گفت من متری کار انجام میدم، متری هم اینقدر مبلغی که متعارف بود، همه همون مبلغ بود، نه کم نه زیاد. گفتم اشکالی نداره، شما درست کارتو انجام بده. گفت نخیر تو راحت باش. خود خدا اینو برای ما رسان. این می آمد کار میکرد گای و قاد مثلا تا ساعت 9 شب و نه تنها کارهای سرامیک و نمیدونم کاشی و چه کارهای این شکلی رو پله اینا رو که انجام داد، حتی بعضی کارهای دیگه رو که نیاز بنا یا کارهای دیگه داشتیم، کار فنی دیگه، نگو من سراغ دارم میگم بیاد انجام بدن. یعنی کار معمار رو هم برای ما انجام داد و انصافا در عرض 1 ماه همه کار رو تمام کرد. این چی عجیب، این معماره میگینه تو کجا پیدا کردی اینقدر زرنگ؟ و بعد وقت نماز که میشه دستورشو میشه وضو میگیره، نمازشو میخور، ظهر نماز، نهارش هم میخور، استراحتی میکرد، بعد ادامه میداد. شیعه بود، شیعه بود و بسیار بسیار متعهد. بعد خب ما اینجای بنایی میخواستیم دیگه فاضلاب وصل بشی به فاضلاب شهر. این معمار میگفت نمیشه، این ساختمون چون قدیمیه، اگر از کامل خراب میکردید میشد. خب نمیشه. این افغانی گفت چون نمیشه، من یک کسی سراغ دارم، یک از دوستا افغانیش رو گفت تمام این فاضلاب رو بستش کرد به فاضلاب شهری و اصلا معمار آمد دید تعجب کرد. توجه یعنی یه چیز عجیبه واقعا من زمان رسوند. وقتی بنای ما تمام شد این معمار شماره اینو گرفت، میگو به هر چه زنگ زدم به این بنده خدا پیداش دیگه نمیگردی. یعنی مثل که خدا اینو مأمور کرد یه کار ما رو راه بندازه، خدا شده کار ما رو انجام ده. شماره من هم داشتم، من هر چه زنگ میزدم به ایشون دیگه آقا نبود، احتمال رفته بود افغانستان دیگه بره اونجا مثلا. و خب ببینید نمیخوام بگم تو افغانی آدم های بد نیست، چرا آدم هم بد از گلی قاب قاتل میشن، بلان میشن، بهمان، یه تو هر قومی تو هر گروهی آدم بد هم هست. مگر ما الان از کنم تو همین دسپول ما الان بعضی از این بختیاری از جای مختلف میان آدم ها رو به قط میشن به خاطر یه پرتقال، توجه داری دیگه. این نمیشه آدم مثلا یه قومی رو متهم کنه به خاطر جرمی که بعضیشون انجام دادن. نه، قوم مشکل نداره، یه آدم بدی تو این قوم پیدا شده، تو همه اقوام هم آدم های بد هست. من واقعا دلم میسوزه برای این بحث بهداشت و درمانشون. یه بارم به وزیر بهداشت گفتم، گفتم تو خدا این کار 2 میلیون و جمعیت چقدر مگر هزینه درمانیشون؟ توجه داری اینه هزینه نیست، اینقدر اینو بتونن برحال یه بخشیشو خودشون بدن، کار کنن بدن، بخشیشو دولت تأمین بکنه. برها نه بله
سیچارت از این منطقه ها رو پیده کردید که همین مشکلات که میگید تو ایران داشتن بعدش ایران میگم که به خاطر این مشکلات ایران رو مجبور کردید که بگید توی سوریه بجنگید. از این مشکلات
خیلی
استفاده
می‌کنیم. بله، نه، حالا البته واقعا این نامردیه، چون انصافاً این افغانیایی که دارن میرن سوریه اولا داوطلبانه میرن، اصلا اجباری سونیان، واقعا مخلصانه می‌جنگن. واقعا یک اخلاص عجیبی دارن و خیلی، یعنی با یه صفای خاصی دارن وقتی اینا رو می‌بینه شخص. حالا بیدیشی از این شیطنت ها آدم های پرکاری هم، بله، حالا قدرت تحلیلی قوی توشون کم پیدا میشه، ولی به لحاظ پرکاری و تتبع، تو تتبع فوق العاده، یه کاری بهشون بدید، کاری تتبعی بهشون بدید، خیلی خیلی خوب انجام میدن. و من شاگرد افغانی زیاد داشتم، ولی دارن هم توشون، بعضیشون به لحاظ تحلیلی هم باز بد نیستن، ولی قدرت تتبعشون بیشتره. خب رادیو تلویزیون های مختلفی دارن، ایستگاه تلویزیونیشون عرض کنم خدمتتون 14 ایستگاه شبکه تلویزیونی داره که 10 تاش 10 شبکه تلویزیونی خصوصی هست در افغانستان فعالیت دارن، مطبوعات و جرایت هم که متعدد هست. روزنامه دولتیشون یکی انیس هست که به زبان فارسی، هیواد هست که به زبان پشتو، اصلاح هست که به زبان پشتو و فارسی است، کابل تایمز هست که به زبان انگلیسیه، اتفاق اسلام هم هست که به زبان فارسی در هرات منتشر میشه. روزنامه دولتی هم دارن، خبرگزاری های متعدد هم دارن. عرض کنم خدمتتون اینا یه گزارش خیلی کلی بود از وضع فعلی. خب اونجا هم به هر حال تولید خشخاش بله هست و دارن آزاد هم هست، ولی این تولید خشخاش خب طبیعیه که دیگه یه بخش قابل توجهش هم به مشکلات اقتصادیشون برمیگرده و خب متاسفانه از اون کانال هم وارد ایران میشه و بعد میخوان از ایران هم وارد اروپا بکنن، ایران هم جلوشون رو میگیره. این هم یه بحثیست. بعد چون هزینهشون سنگینه میگن ما تو هم ایران پخش کنیم بهتره تو بخواییم برای اروپا. این اگر اجازه بدن، یعنی تو جاده ترانزیت کاری بینو نداشته باشن ببرن اروپا ها ایران مانع نشه، من معتقدم 80% مواد مخدر تو ایران دیگه تو ایران دوزی نخواهد شد، از ایران رد میشه. بله گمرکی هم بگیرن، حالا این هم بعضی سلو نمیشه خیلی تروا رو زد ولی تروا از کنم خدمتتون. اما بریم یه قدید جریان ها رو معرفی کنیم. یکی از جریان ها جریان سنتی هست، یا به تعبیر جریان های سنتی، که هنوز سنت در افغانستان غلبه داره بر مدرنیته. البته جنگ سنت و مدرنیته رو با در حال مشاهده میکنیم، نه فقط جنگ نظامی که شوروی 10 سال داشت و آمریکا سالها داشت، بلکه عرض کنم جنگ فکری سنت و مدرنیته در افغانستان یه جنگ جدی است و غلبه فعلا با سنت است. سنت به شدت در افغانستان حاکمه، در بین توده مردم نفوذ در جان مردم داره سنت. بله همین تحصیل نکردن ها، همین در واقع نیروهای مذهبی مختلفی که از اهل سنت نفوذ دارن و مدارس سنتی که برگزار میکنن، اینا خب همه اینا تاثیرگذار بوده. البته نهضت بیداری سید جمال الدین افغانی به قول خودشون و اسد آبادی به قول ما، چون اینو میگن اسد آباد افغانستانه، بله، و بعدم میدونید وقتی سید جمال الدین اسد آبادی توسط عبدالحمید اگر اشتباه نکنم حاکم سلطان عثمانی مسموم شد، چون میدونید وقتی ناصرالدین شاه توسط چیز ترور شد، کرمانی ترور شد، کرمانی شاگرد سید جمال الدین اسدآبادی بود و سلطان عبدالحمید وقتی خبر مرگ ناصرالدین شاه رو شنید که شاگرد سید جمال ناصرالدین شاه رو کشته، او احساس خطر کرد و سید جمال رو مسموم کرد. سید جمال رو که مسموم کردن در قبرستان استانبول دفنش کردن. بعد اینطور معروفه که افغانی ها آمدن و استخوان های سید جمال رو برداشتن و بردن به افغانستان و اونجا دفن کردن، یه بارگاهی براش درست کردن. ولی من الان دقیقا حضوره ندارم کجا، ولی این نقش رو برها سید جمال الدین اسدآبادی خیلی تأثیر گذاشته بر حتی سید جمال بر ایران، بر عراق، بر افغانستان، بر مصر، بر خیلی کشور تأثیر گذار بوده. تو سفر میکرده برای کشورهای مختلف میرفته، تأثیر بر خیلی از کشورها داشته، حتی بر فتوای تحریم تنباکو میرزای شیرازی هم شو تأثیرگذار بوده دیگه، و ترکیه اینا با هم شخصیت عجیبی بوده سید جمال الدین اسدآباد. ولی خب افغانی ها هم به هر حال این نگاهی که عرض کنم خدمتتون نسبت به تجدد پیدا کردن و نسبت به نقد مدرنیته اینا بی تأثیر از سید جمال نبوده. عرض کنم خدمتتون یه شاگردی داشته سید جمال به نام محمود ترزای که بنیانگذار روزنامه سراج الاخبار بوده در سال 1911 تا 1919 این روزنامه رو منتشر میکردن و برای تفکر سید جمال مطرح می شود. اما حالا بریم سراغ گرایش های این جریان سنتی که در افغانستان است. مهمترین جنبشی که در افغانستان فعالیت داره جنبش اخوان المسلمین است. توجه دارید که از مثل در واقع و از اهل سنت، چون مثل میدونید ام القرای اسلامی اهل سنت مثل بوده، در عجل این سال اخیره که عربستان خودشو ام القرا معرفی به خاطر پول و ثروتی که داره یه مجبور میکنه مثل و حتی جزایرشو مفت در اختیار دیدید دیگه اخیرن جزایرش هم در اختیار کلن واگذار کرد به عربستان. خاطر مشکلات مالی اقتصادی خیلی مصر، خیلی مصر فقر شدیدی دارن، خیلی وضع اقتصادی پایینه. یه استاد دانشگاه، هیئت علمی دانشگاه در دانشگاه مصر حقوقی که میگیره به پول ما میشه تقریبا مایی مثلا 300,000 تومان 400,000 تومان، خیلی حقوقاشون پایینه و مردم به شدت ساده زیست و با قناعت زندگی میکنن. با این وجود هم خب کارهای علمی خوبی تو مباحث معارفی دارن، دانشگاه الازهر و اینا کارهای متعددی میبینیم اینا منتشر میکنن. نه اقتصاد مصر آره دیگه درآمده درآمدش از توریستیه، ولی بعد زمان مرسی وضع خیلی بدتر شد. آره یعنی دولت مبارک خیلی بهتر بوده تا دولت مرسی. مرسی نه این مرسی رفت تو چاه ویل سلفی ها و عربستان مجبورش کرد که اگر میخوایی من 2,000,000 کارگر تو اخراج نکنم، اگر میخوایی سالانه پول بهت بدم باید این سلفی ها رو بذاری مثلا مسئولیت استاندار اسکندریه بذاری. خب یک کسی که لیستش توی لیست تروریست ها هست در آمریکا، اونو میذاره مثلا استاندار اسکندریه. خب توریست ها میفهمن دیگه، طبیعتا نمیان مثلا یه دفعه استان اسکندریه دیگه خالی از توریست میشه و خیلی ضربه مهلکی. اصلا اقتصاد مرسی، مرسی و زمین زن توجه دارید. البته دعوای شیعه و سنی و دعوای فرقه گرایی اینا خیلی ضربه به ای زن، ولی به هر حال اینا همه نقشه هایی بود که عربستان، چون عربستان احساس خطر میدید که عربستان، ترکیه و قطر اینا مخصوصا این مثلث اخوان المسلمینی درست کنن و این برای عربستان خطر بود، یه جبهه‌ای بود در برابر عربستان و خاطر همین دنبال این بود که مصر شکست بخوره و به همین جهت دنبال این بود که سوریه هم به دست ترکیه نیفته، ازا سریع وارد عمل شد و هزینه کرد. توجه دارید چون اینا یه جنگ های دعوای درونی است، چون عربستان نمیخواد اخوان مسلمی به قدرت برسه. از این برم سیاست اردوغان این بود که اخوان مسلمی به قدرت برسن و بتونن یک در منطقه یک جایگاهی پیدا کنن و با همین تفکر هم به سوریه حمله کردن و خواستن سوریه رو هم تصرف کنن که خب این وضعیت پیش آمد. علی حال اخوان مسلمی که قصه جریان مفصلی است، حسن البنا در که سال 1900 میلادی به دنیا اومده، ایشون را اندازی کرد و بعد به لحاظ فکری سید قطب ملحق شد و تئوریسین فکری اخوان المسلمین سید قطب، ولی مؤسسش حسن البنا هست. من دیگه نرسیدم به مصر بپردازم و الان اخوان المسلمین رو باید تو مصر معرفی بکنیم. از من اجازه بدید خیلی الان اینو بحث نکنم و اینکه تشکیلات سازمانی چی است و هیئت رئیسه ای دارن، یک هیئت رئیسه مرشد عام میداره که رئیس کل جمعیت، بعد دفتر ارشاد عام داره که بعد هیئت مؤسسان داره، تشکیلاتی دارن. برای اندیشه ای که اخوانی ها دارن اینه که میگن ما تعالیم اسلامی رو باید از قرآن و سیره پیغمبر بگیریم و میگن که اسلام به مرور زمان در اثر نفوذ صاحبان قدرت ابزاری شده دستشون برای منافعشون و الا اسلام ناب نیست، این اسلام باید برگردیم از سلف دوباره بگیریم. ولی اخوانی ها تفکر سلفی داشتن، اما اولا سلفی معتدل بودن، ثانیاً معتقد به وحدت شیعه و سنی بودن، علیه استبداد و استعمار می جنگیدن آزادی مصر در تمام زمینه‌ها رو خواستار بودن، آزادی همه سرزمین‌های عربی رو معتقد بودن، گفتن بعد وحدت جهان اسلام تحقق پیدا کنه، تجاوز به سرزمین‌های اسلامی رو ممنوع می‌دونستن. مثلا تفکر اخوان و غیر تفکری است که اردوغان الان دنبال می‌کنه به نام اخوان المسلمین. و عرض کنم خدمت شما دفاع از سرزمین فلسطین برایشون خیلی اهمیت داشت. به همین خاطر وقتی اخوانی ها در مصر یه قطعه دیگه محافظه کار شدن، انشعاباتی ازشون تو جوانهاشون پیدا شد که مثلا این جهاد اسلامی را انداختن، این مجموعه حماس و اینا همه انشعابات اخوان مسلمین با گرایش مختلف. تأکید داشتن که دین از سیاست نباید جدا بشه، تأکید داشتن باید یه حکومت اسلامی تشکیل بدیم. و اخوانی های افغانستان هم دقیقا همین تفکر رو داشتن. شخصی که این تفکر رو در افغانستان دنبال کرده، تفکر اخوانی رو، غلام محمد نیازی بود و حزب نهضت اسلامی افغانستان رو تأسیس کرد. غلام محمد نیازی، ایشون در واقع متفکر اصلاحگر جریان اخوانی بود در افغانستان با تأسیس حزب نهضت اسلامی افغانستان. خودش دانش آموخته مصر بود، الازهر درس خونده بود و جوانان انقلابی و پرشور رو دور خودش جمع کرد، تفکرات سید قطب و حسن البنا رو به اینا تعلیم داد. و افرادی که چهره های اصلی افغانستان از ایشون تأثیر پذیرفتن، برهان الدین ربانی، بلبل الدین حکمتیار، احمد شاه مسعود، استاد سیاف، اینا شخصیت های مهم افغانستان هستند که در واقع عرض کنم خدمتتون از آقای نیازی تأثیر پذیرفتن. استاد معروف بوده به استاد غلام محمد نیازی که بنیانگذار و متفکر جنبش اسلامی در دانشگاه کابل. ایشون سال 1311 شمسی 1932 میلادی در ولایت غزنی به دنیا آمده، تحصیلات متوسطه و عالیشو در مکتب دینی ابو حنیفه در کابل خونده، به پایان رسانده. برای تحصیلات عالی به مصر میره، در دانشگاه الازهر فوق لیسانس میگیره، در قاهره با جنبش اخوان المسلمین ارتباط پیدا میکنه، پیرو جنبش میشه. بعد که به کشورش برمیگرده در دانشگاه کابل به صورت عرض کنم خدمتتون فعالیت‌های آرام و غیر رسمی، فعالیت تبلیغی و سیاسی داشته. بعد این جنبش رو هم که حزب جمعیت اسلامی هست اینو راه اندازی میکنه و خدمتتون عرض کنم یه مدتی هم زمان رئیس دانشکده شرعیات در دانشگاه کابل بوده. بعد ایشون رو در سال 53 شمسی با تعدادی از همرزمانش توسط رژیم محمد داوود خان که اون موقع حاکم کابل بوده به اتهام توطئه براندازی دولت دستگیر میکنه و عرض کنم خدمتتون سال 1358 شمسی در قیامی که زندانیان داشتن توسط رژیم کمونیستی همراه با 135 نفر به روایتی به همراه 180 نفر جوان مسلمان به شهادت میرسه. یعنی در دولت رژیم کمونیستی ایشون رو اعدام میکنن. این یکی از شخصیت های مهم و مؤسس آل نیازی، از مؤسسین در واقع جریان اخوانی افغانستان. شخصی دیگه برهان الدین ربانی هست که 1319 شمسی 1940 میلادی به دنیا آمده در شهر فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان افغانستان. در افغانستان استاد ربانی، پروفسور ربانی مشهور بوده. در سال 1336 در دانشکده شرعیات دانشگاه کابل از اساتید اونجا از جمله غلام محمد نیازی، سید محمد موسی توانا و دیگران استفاده میکنه. آقای سمیعی که آخرین وزیر عدلی حکومت ظاهرشاه بوده، ظاهرشاه آخرین حاکم بوده که بعد کمونیستا که میان میزننش کنار. من توی این موزهی که منزل دارم سکه های ظاهرشاه رو دارم که این افغانی ها برام آوردن. در واقع آخرین وزیر همین سمیعی بوده، ایشون هم استاد از کنم خدمتون برهاندی ربانی بوده، استاد محمد فاضل، عبدالعزیز فروغ و شخصیت های دیگر. اینا خلاصه تو اون دانشکده بودن. با کودتای محمد داوود خان در سال 52 خب دیگه هواداران نهضت اسلامی افغانستان، یعنی همین اخوانی های افغانستان، که تحت فشار رژیم قرار میگیرن و یه قطعی دچار مشکلات و محدودیت فعالیت میشن. آقای برهاندین ربانی خب یکی از احزاب قوی سیاسی رو تشکیل میده و تا پایان حکومتایی که تحت حمایت شوروی بودن ایشون درگیری داشته و خلاصه جز مجاهدین افغانی به شما میرفته. ولی سال 1390 توی انفجار انتحاری در منزلش کشته میشه. بنده خدا سفری میاد ایران، بعد از سفر ایران همین سلفیای اونجا در یه عملیات انتحاری 5 سال پیش ایشون رو در واقع به شهادت میرسونن. خیلی همراه بود، فکر میکنم توی جلسه تقریب وحدت تهدیدش کرده بودن که نباید توی جلسه شرکت کنه، ایشون شرکت میکنه و بعد اعدام میشه، ترورش میکنه. شخصیت بعدی آقای گلبدین حکمتیار هست. ایشون یعنی چه چطور نشون میشه؟ گلبدین، گلبدین، گلبدین گافه بعد نمیدونم معنیشیه.
ترجمه عربیه؟
نه، نباید عربی باشه. نه گلبدین عربی، عربی که گاف نداره. افغانی هم دیگه اینا ممکنه زبان پشتو باشه.
عربی
نه، ببین واژه های عربی برای تو پشتو هم رفته. نه عربی نه، گل گلب دین حکمتی. ایشون سال 1326 شمسی 1947 میلادی در کندوز، در ولایت شمالی کندوز یا قندوز به دنیا اومده و تحصیلاتش هم در دانشکده مهندسی دانشگاه کابل تحصیل کرده. به خاطر فعالیت سیاسی در دانشگاه اخراجش میکنن. در سال 49 نهضت جوانان مسلمان رو تأسیس میکنه. سال 51 تا 52 زندان میشه. پس از کودتای محمد داوود خان به پاکستان مهاجرت میکنه. با کمک حکومت پاکستان حملات چریکی رو علیه حکومت های کمونیستی داشته، چون پاکستان حمایت میکردن برای مبارزه با حکومت های کمونیستی. در سال 1975 از حزب یه مدتی عضو حزب جمعیت برهانی ربانی بوده. سال 1975 جدا میشه از حزب و حزب اسلامی رو را میندازه که یک حزب چند ملیتی در واقع تلقی می شده. خدمت رو عرض کنم که بعد هم که دیگه فروپاشی شوروی و شکست شوروی در افغانستان، به قدری گرایش‌های به آمریکا پیدا می کنه و ولایت آمریکا حمایت رو ازش داشتن. لذا میگن وابستگی داشته به سازمان‌های جاسوسی ISI و ISI سازمان جاسوسی پاکستانه و با سیا سازمان جاسوسی آمریکا هم در ارتباط بوده و لذا میگن در کشتار و ترور چپی‌ها و ناسیونالیست‌ها و مخالفین در پاکستان و افغانستان دست داشته و خلاصه خیلی ازش به نیکی از این جهت یاد نمی کنن. الان هم که ایشون در افغانستان فراری هست، یه مدتی خب تو ایران هم بود ولی به جهت برحال همکاری که با آمریکا داشت از ایران اخراجش میکنن، بعدش هم دیگه با ایران رابطه خوبی نداشته، بیشتر همکاریش با پاکستان بوده، ظاهراً در پاکستان الان پنهان و مخفی هست. یکی دیگه شخصی هست به نام سبغت الله مجددی، اینم از اخوانی های افغانستان است که معروف، یعنی بهش میگن حضرت سبغت الله مجددی، فرزند حضرت میا محمد معصوم مجددی. ظاهراً حالا تعبیر حضرت که جزء اسمشون هست به لحاظ اینه که ایشون از نوادگان در واقع بنیانگذار طریقه نقشبندیه است، یعنی جزء طریقه صوفیه به شمار میاد که سال 1305 در کابل به دنیا اومده، حقوق و فقه اسلامی خونده در سطح فوق لیسانس. بعد خدمت شما عرض کنم که در دوران جهاد رهبر جبهه ملی نجات افغانستان بوده و علیه اشغالگران شوروی سابق مبارزه می کرده. علاوه بر رهبری جبهه ملی نجات افغانستان افتخار ریاست اتحاد اسلامی افغانستان هم داشته. سال 1368 به عنوان رئیس دولت انتقالی افغانستان انتخاب میشه که مدت 3 سال این مسئولیت رو داشته. بعد از پیروزی جهاد مردم افغانستان سال 71 به عنوان اولین رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان محسوب میشه. آقای سبغت الله مجددی نقش داشته در تصویب قانون اساسی افغانستان و در واقع این وضعیت فعلی که الان هست. و خدمت رو عرض کنم که بله اینم از این. بعد شخصی دیگه هست به نام سید احمد گیلانی که سال 1932 در کابل به دنیا اومده. بله زاره همزان زنده باید باشه، نشنیدم مورد. سال 1932 در شهر کابل سید احمد گیلانی به دنیا آمده. بعد حزبی داره به نام حزب معاذ ملی اسلامی افغانستان و اختلاف نظرهایی که با ربانی پیدا میکنه حزب مستقلی تشکیل میده و چون هم الان به نوعی که فعالان حزبی در افغانستان. احمد شاه مسعود که سال 1953 به دنیا آمده و از مبارزین عرض کنم انقلابی بوده، بعد از انقلاب کودتای سور در سال 1978 به حزب جمعیت برهان‌الدین ربانی ملحق میشه. با برهان‌الدین ربانی خیلی ایشون مخلص بوده. سال 2001 هم که عرض کنم به شهادت میرسن. ایشون ارتباطش هم با ایران ارتباط خیلی خوبی داشته. اینا جریان در واقع سنتی اخوانی های افغانستان بودن که الان هم فعالیت دارن ولی دیگه الان نمیشه اینا رو به بگیم مثلا حالا تفکر سید قطب و فلان مثلا، نه الان بیشتر متأثر از پاکستان و عربستان متأسفانه و بیشتر از این جهت تأثیر می‌پذیرن و مبارزشون هم با آمریکا اعضایی بیشتر مبارزه با تشیع دارن. جریان سنتی دوم جریان سنتی شیعیان که حرکت‌های اسلامی شیعی هم مخصوصاً بعد از سید جمال الدین اسدآبادی در افغانستان شکل گرفته. مهمترین شخصیتی که تو این جریان نقش داشته محمد آصف محسنی است که از رهبران مذهبی و جهادی افغانستانه. محمد آصف محسنی که معروف به شیخ آصف محسنی است، به زبانهای فارسی، عربی، اردو، پشتو مسلط بوده، شخص عالمی بوده، مجتهد بوده. سال 1314 در قندهار یا 1936 میلادی تو قندهار به دنیا اومده. بعد عرض کنم خدمت رو 1949 با پدرش پاکستان میره، در شهر کویته زبان اردو رو یاد میگیره و عرض کنم علوم دینی رو هم قدی فرا میگیره، در همونجا ادبیات منطق رو. بعد در سال 1332 شمسی میره نجف و دو سال و نیم دروس سطور رو به پایان میرسونه و درس خارج فقه و رجال و حدیث و اصول میره پیش آیت الله سید محسن حکیم، آیت الله سید ابوالقاسم خویی، آیت الله شیخ حسین حلی و آیت الله سید عبدالعلای سبزواری درس خونده. خب تو این دوره درگیری‌هایی که ایران در یه چل برحال اعتراضات مردم ایران و برحال انقلابیون که مخالفت داشتن با رژیم شاهنشاهی، ایشون در واقع به تفکر امام علاقمند میشه و به دنبال کودتای کمونیستی افغانستان رو بعد میره افغانستان. بعدش کودتای کمونیستی که در افغانستان اتفاق میفته افغانستان ترک میکنه، میره سوریه و دمشق و اونجا مشغول تدریس میشه و عرض کنم بعد دوباره برمیگرده افغانستان و حزب حرکت اسلامی افغانستان رو بنیان میند و دیگه فعالیت های حزبی و مذهبی که اونجا در واقع در افغانستان داشته و خیلی هم موفق بوده. بیش از 100 پایگاه نظامی رو ایجاد میکنه، یعنی تو نبوده فقط فعالیت های فکری فرهنگی داشته باشه بلکه فعالیت های نظامی هم داشته که از خانم در واقع رهبر شیعیان در افغانستان شما میشه. نه 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 نه، خب افغانستان که ادکار به دولت دارن. افغانستان خودش هنوز هم که هنوز صدها دولت اونجا حکومت میکنن. از کنم خدمت شما یه درگیری های هم برحال بین ایشون دولت ربانی هم پیدا شد و که عرض کنم خدمتتون این، ولی در این که برحال مذهب جعفری هم در قانون اساسی رسمیت پیدا بکنه ایشون هم خیلی نقش مؤثری داشت. شخص دیگری عبدالعلی مزاری هست. عبدالعلی مزاری سال 1326 به دنیا آمده و تحصیلاتش ایشون هم در نجف درس خونده، در قم درس خونده، سطور حوزوی رو گذرانده و ایشون هم از شخصیت امام خیلی تأثیر پذیرفته. بعد از کودتای 57 در افغانستان ایشون دوباره میره نجف، بعد مدتی هم سوریه بوده، پاکستان بوده، بعد دوباره افغانستان میره. سال 58 شمسی افغانستان میره و در حرکت‌های مقاومت ملی علیه ارتش شوروی مشارکت داشته و جزء در واقع حزب وحدت اسلامی رو تشکیل میده و عرض کنم خدمتتون در بله اواخر سال 73 خب این جنبش طالبان که اتفاق میفته، یه طبیعتاً درگیری هایی که با شیعیان داشتن این ادامه پیدا میکنه و خدمت رو عرض کنم در نهایت سال 73 ایشون به قتل میرسه و مزارش الان یه بارگاهی داره در مزار شریف، در هم مزار چه آرامگاهش در مزار شریف اونجا هست. اینم عرض کنم خدمتون یه گروه که از شیعیان هست. گروه دیگری که اون گروه سلفیایی که من خدمتون عرض کردم از یعنی اخوانی ها عمدتا مذهبشون حنفی هست، یعنی عرض کنم اخوان المسلمین از مذهب حنفی برخورد دارن. گروه دوم هم شیعه بودن، شیعه امامیه بودن. یه گروه دیگه هم دارن از اهل سنت که وهابی هستن. توجه دارید گروه سوم در واقع سلفی های وهابی هستن که تفکر در واقع وهابی ضد شیعی دارن و همون مباحثی که در وهابیت هست با هم غلاظ و شداد و ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و اینا هم اینا در این جریان ها هست که القاعده رو باید جز همین دانست. القاعده که تو افغانستان فعالیت داره یا تو عربستان فرق نداره. جمعیت اونجا بیشتر کمن، خیلی خیلی وهابی ها کمن، ولی نه اینکه هزینه میکنن قرض میکنن. گاهی قد با حنفیه اتحاد تفکری پیدا میکنن ولو به لحاظ مذهبی متفاوت هستن. یه عرض کنم گروه دیگه هستن دیوبندی ها و تصوف که دیگه حالا اینا اجازه بدید من اینا یکی دیوبندی ها تصوف بود جلسه بعد یکم جریان روشن فکری رو اونم دیگه جلسه بعد جلسه بدید بله دیگه چون فیلمون هم زیاد بود که نمیچه جلسه بعد یه تمام کار